خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 20 آذر 1404 رو سپری میکنیم و شمایی که در ایران هستید تجربه باران رو دارید که بعد از تشنگی زمین جان دوباره به زمین‌های خشکیده ایران بخشیده. اما در برنامه امروز از رویکرد اول آمریکا میگیم که به اولویت‌های اقتصادی تاکید میکنه. از تنش‌های آمریکا و ونزوئلا میگیم که حالا منجر به توقیف یک نفتکشی شده که نفت تحریم شده ونزوئلا و ایران رو جابجا می‌کرده و از ابزارهای هوش مصنوعی میگیم که به انتخاب جنین‌های مناسب‌تر در روند لقاح مصنوعی کمک میکنه. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌های بیشتر همراه ما بمانید. پیش از اون میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن از مامورانش در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، این افراد در منطقه مرزی لار زاهدان و در نتیجه حمله افراد مسلح کشته شدند. سپاه پاسداران در بیانیه خود بدون اشاره به جزئیات و زمان این درگیری مسلحانه از ادامه عملیات تعقیب و گریز خبر داده است. در سال‌های اخیر حمله‌های گروه‌های شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی علیه پاسگاه‌ها و نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی و روستاهای بلوچستان افزایش یافته و در واکنش سپاه پاسداران هم نیروهای بیشتری را در مناطق مرزی مستقر کرده است. هنر آینه‌کاری ایرانی در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو قرار گرفت. ایران در سال گذشته از یونسکو درخواست کرده بود هنر آینه‌کاری را در فهرست میراث ناملموس این نهاد ثبت کند. در نشست کمیته بین‌دولتی پاسداری از میراث ناملموس یونسکو که در دهلی نو برگزار می‌شود، ایران از جمله کشورهایی بود که موفق شد یکی از هنرهای معماریش را ثبت کند. این برای نخستین بار است که یک عنصر مشخص از معماری ایرانی در یک دسته‌بندی مجزا در اسناد یونسکو جا می‌گیرد. با ثبت این اثر، تعداد عنصرهای ثبت جهانی ایران در زمینه میراث فرهنگی ناملموس 27 عنصر شده است. صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با حمایت از اعتراض اخیر چند هزار کارگر پیمانی 12 پالایشگاه پارس جنوبی نوشت: باید صدای این کارگران که با شجاعت مقابل ارعاب حکومت ایستادند به گوش همه برسد. در این متن آمده که بیش از 5000 کارگر پارس جنوبی در اسلوه سه شنبه 18 آذر یکی از بزرگترین اعتراض‌های کارگری ایران را در شرایط فشار امنیتی و تهدیدهای رژیم جمهوری اسلامی رقم زدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارگران معترض شاغل در 12 پالایشگاه پارس جنوبی 18 آذر در تجمع راهپیمایی اعتراضی به سوی فرمانداری اسلوه خواستار دستمزد عادلانه و امنیت شغلی خود شدند. نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با اشاره به اینکه این بزرگترین نفتکش توقیف شده تاکنون است، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت اتفاقهای دیگری نیز در راه است. در همین حال پاملا بندی، دادستان کل آمریکا، هم چهارشنبه گفت پلیس فدرال آمریکا FBI، وزارت امنیت داخلی و گارد ساحلی آمریکا حکم توقیف یک نفتکش را که برای انتقال نفت تحریم شده از ونزوئلا و ایران استفاده می‌شد اجرا کردند. انتشار بخشی از سخنرانی صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از بحرانی بودن وضعیت برخی بانک‌ها از جمله بانک سپه در ایران است. صادق لاریجانی که متوجه پخش زنده سخنرانی خود نبود، از رسانه‌ها خواست که این اظهارات را منتشر نکنند.
ای حالا بانک آیان تمام بشه، نشرجو شد. بانک‌های دیگه می‌خواد چیکار کنه؟ حالا بانک سپه ناتراز، بانک سپه عمدش دولتیه، بخشش هم خصوصیه، سهام خصوصی داره. حالا بله، این نوع رسانه این نشه چون ممکن بعد مشکل بر بانک ایجاد بشه، مخصوصشون این. عرض میکنم که
پخش میشه.
رئیس قبلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهارشنبه در مراسمی در تهران با اشاره به انحلال بانک آینده گفت که در 5 سال اخیر مدیران بانک مرکزی این بانک را اداره می کردند و بانک قدیمی و با سابقه سپه هم در نوبت ورشکستگی است. تا لحظه نگارش این خبر واکنشی از سوی بانک مرکزی به این ادعاهای صادق آملی لاریجانی منتشر نشده است. و اینکه برنامه کارت طلایی ترامپ برای اخذ اقامت دائم در ایالات متحده از روز چهارشنبه به طور رسمی آغاز شد. دونالد ترامپ که بارها مخالفت خود را با مهاجرت از برخی کشورها به آمریکا اعلام کرده، چهارشنبه گفت که سایت کارت طلایی فعال شده و تمامی درآمد حاصل از آن به دولت آمریکا میرسد. هزینه دریافت کارت طلایی از سوی دولت برای افراد خواهان اقامت دائم در آمریکا 1,000,000 دلار عنوان شده است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شنونده ساعت 14 هستید.
همینطور که در خبرها هم گفته شد، ایالات متحده در ادامه تنش‌ها میان این کشور با ونزوئلا یک نفتکش غول‌پیکر تحریم شده حامل نفت خام ونزوئلا رو در سواحل این کشور توقیف کرده. پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ضمن انتشار فیلمی از لحظه توقیف این نفتکش در شبکه‌های اجتماعی ایکس نوشته که FBI، وزارت امنیت داخلی و گارد ساحلی با حمایت ارتش آمریکا حکم توقیف نفتکشی را اجرا کردند که برای انتقال نفت تحریم شده از ونزوئلا و ایران به کار می‌رفت. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده یک نفتکش تحریم شده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است. اقدامی که باعث افزایش قیمت نفت و تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس شد. آقای ترامپ که در هفته‌های گذشته فشار بر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را افزایش داده است، گفت: ما همین الان یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کردیم. یک نفتکش بزرگ، بسیار بزرگ.
We've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large.
آقای ترامپ افزود اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که نفت این نفتکش چه خواهد شد گفت: فکر می‌کنم آن را نگه می‌داریم. در واکنش دولت ونزوئلا در بیانیه ایالات متحده را به سرقت آشکار متهم کرد و این توقیف را یک عمل دزدی دریایی بین المللی توصیف کرد. دولت ونزوئلا اعلام کرد که این اقدام را در نهادهای بین المللی محکوم خواهد کرد. دونالد ترامپ بارها احتمال مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا را مطرح کرده است. این توقیف اولین محموله نفتی ونزوئلا در جریان تحریم‌های ایالات متحده است که از سال 2019 به اجرا گذاشته شدند. همچنین این اولین اقدام شناخته شده دولت ترامپ علیه یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا از زمان دستور او برای افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه است. 3 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که این کشتی حامل نفت ونزوئلا بود. آنها گفتند که هیچ مقاومتی از سوی خدمه وجود نداشته و این عملیات تلفاتی نیز نداشته است. ایالات متحده پیش از این چندین حمله علیه کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر انجام داده است که نگرانی‌هایی را در میان قانونگذاران آمریکایی و کارشناسان حقوقی ایجاد کرده است. پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، در پستی در شبکه ایکس نوشت: این نفتکش به دلیل مشارکت در یک شبکه غیرقانونی حمل و نقل نفت که از سوی سازمان‌های تروریستی خارجی حمایت می‌کند، سال‌ها تحت تحریم بوده است. گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا اعلام کرد که گمان می‌رود کشتی نفتکش بسیار بزرگ سکیپر اوایل روز چهارشنبه در سواحل ونزوئلا توقیف شده باشد. ایالات متحده این نفتکش را به دلیل آنچه که گفته می‌شود مشارکت در تجارت نفت ایران است تحریم کرده است. مادورو مدعی است که تقویت نظامی ایالات متحده در منطقه با هدف سرنگونی او و به دست گرفتن کنترل منابع نفتی این کشور عضو اوپک انجام می شود. از اوایل سپتامبر دولت ترامپ بیش از 20 حمله علیه کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است که حدود 80 کشته بر جای گذاشته. دونالد ترامپ گفته است که این حملات تروریست‌های مواد مخدر را هدف قرار می‌دهد که این گونه مواد را به ایالات متحده قاچاق می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان حقوق بین الملل هشدار دادند که این حملات ممکن است غیر قانونی باشد.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با دالقا خاتین اغلو، کارشناس انرژی ساکن باکو، که با هم میشنویم.
این نفتکشی که توقیف شده، علت توقیف اون خود ونزوئلا یا نفتکش نیست، بلکه این نفتکش نوامبر 2022 به خاطر اینکه نفت سپاه پاسداران رو برای حزب الله لبنان قاچاق کرده بود از طریق شبکه‌ای به رهبری ویکتور آرتیمف، یه مافیای قاچاق نفت اوکراینیال اصل، اون رو توقیف کردن. و تأثیرش بر ایران از چند جنبه هست. یکی این که ایران تقریبا کل صادرات نفتش متکی به نفتکش‌هایی که اصطلاحاً ناوگان ارواح میگیم. اینا هم برای ایران، روسیه و ونزوئلا کار میکنن و وقتی میبینن که کارها خیلی با ایران بد پیش میره، میرن برای ونزوئلا و روسیه خدمات ارائه میدن. دوم این که طبق بودجه سال جاری 1/3 نفت ایران تحویل سپاه پاسداران میشه که اون صادر بکنه و پولش رو هم اون دریافت میکنه. یعنی به جای بودجه دولتی نفت از دولت میگیره، میفروشه و پولش رو مصرف میکنه. ولذا نفتکش هایی که الان این بخش از نفت ایران رو دارن حمل میکنن با ریسک توقیف و مجازات شدید مواجه خواهند شد.
آقای خاتین اغلو، محور اصلی همکاری نفتی ایران و ونزوئلا چیه و چطور همدیگر رو برای دور زدن تحریم ها تکمیل میکنن با توجه به سابقه گذشته‌ای که با هم داشتن؟
تا ژانویه 2024 ایران نفت فوق سبک که اصطلاحاً میعانات گازی بهش میگیم به ونزوئلا صادر میکرد. تا اون رو ونزوئلا با نفت فوق سنگین خودش که تقریبا میشه گفت مثل قیره مخلوط کنه تا رقیق بشه و بشه به کشتی ها حمل کرد، نفت کش ها حمل کرد و به بازارهای چین ارسال کرد. اما بعد از اینکه آمریکا یه مقدار فشارها بر ونزوئلا رو کاهش داد، بعضی از تحریم‌ها رو برداشت، ونزوئلا دیگه از ایران جدا شد. کلاً همکاری نفتی ایران و ونزوئلا تقریبا متوقف شد و تنها کاری که ایران کرد این بود که چند تا پالایشگاه کهنه و از کار افتاده ونزوئلا رو با تکنولوژی چینی و تجهیزاتی که از چین خریداری کرده بود دوباره بازسازی بکنه. اونها هم به جایی نرسید، یعنی هر سه پالایشگاه بعد از بازسازی دوباره از کار افتادن.
آیا این توقیف آغاز یک موج جدید برخورد آمریکا با نفتکش‌های حامل نفت ایرانه؟
ما اگه به آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نگاه بکنیم، 60% نفتکش‌هایی که طی سال جاری نفت ایران حمل کردن تحریم شدن. پارسال این رقم 38% بود و این نشون میده که کارزار فشار حداکثری آمریکا بر ایران پیشتر از این هم شدت گرفته و این رو ما در آمار تخلیه نفت ایران در چین میبینیم. در حالی که آمار بارگیری نفت ایران رکوردهای پیاپی میزنه، الان بیشتر از 2 میلیون بشکه در روز، اما میزان تخلیه نفت ایران در چین به 1,200,000 بشکه، یعنی 25% سقوط کرده. با توقیف این نفتکش‌هایی که برای سپاه قبلا نفت حمل کردن، عرصه بیشتر برای ناوگان ارواح تنگ میشه. اونها، خیلی از اونها خواهند ترسید که بیشتر از این با ایران معامله کنن. و یک نکته خیلی کوتاه دیگه بگم که آمارهای ورتکسا نشون میده که حجم نفت بی مشتری روی آب ایران دو برابر شده طی 6 ماه گذشته 7 ماه گذشته به 200 میلیون بشکه رسیده. بخش اعظمی از این نفت روی نفتکش‌های تایه یا ناوگان ارواح حمل شده و از لحاظ لوجستیک الان ایران به شدت در مضیقه هست که یا نفت خودش رو حمل کنه یا نگهداری بکنه.
دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی در مورد توقیف نفتکش قولپیکر که نفت تحریم شده ایران و ونزوئلا رو حرکت میداد با ما گفتگو میکرد. اما ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل 2025 به اسلو پایتخت نروژ رسید. او نتوانست در مراسم اهدای جایزه نوبل حضور پیدا کنه و دخترش به نمایندگی از او جایزه رو دریافت کرد. فرشته قاضی گزارش میده.
ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل 2025 که نتوانست در مراسم اهدای جایزه اش در پایتخت نروژ حضور پیدا کند. صبح اول وقت روز پنجشنبه پس از ماه‌ها زندگی در اختفا از بالکن هتلی در اسلو به سوی حامیانش که در بیرون جمع شده بودند دست تکان داد و همراه با آنها سرود ملی ونزوئلا را خواند. این مهندس 58 ساله از اوت 2024 پس از آنکه مقامات ونزوئلایی دستگیری چهره‌های اپوزیسیون در پی انتخابات مناقشه برانگیز این کشور را شدت دادند مخفی شده بود. یک روز پیشتر اما دخترش به نمایندگی از او جایزه صلح نوبل 2025 را دریافت کرد.
I now call upon Ms. Anna Corina Sosa Machado, the daughter of the Nobel Peace Prize laureate for 2025, to step forward to receive the diploma and the gold medal on behalf of her mother, Ms. Maria Corina Machado.
Anna Corina Sosa Machado. دختر ماریا ماچادو در مراسم اهدای جایزه متن سخنرانی برنده صلح نوبل 2025 را در تالار شهر اسلو خواند و به نمایندگی از او گفت که دموکراسی ها برای بقا باید آماده نبرد برای آزادی باشند. دختر ماچادو که هنگام خواندن متن سخنرانی مادرش صدایش می‌لرزید گفت ملتی که آزادی را برمی‌گزیند نه فقط به خود بلکه به بشریت خدمت می‌کند.
Therefore, peace is ultimately an act of love. This love has already set our future in motion. Venezuela will breathe again.
برنده جایزه صلح نوبل در متن سخنرانی از پیش نوشته شده اش گفت آزادی انتخابی است که باید هر روز از نو انجام شود. انتخابی که با میزان آمادگی و شجاعت ما برای دفاع از آن سنجیده می شود. به همین دلیل است که آرمان ونزوئلا از مرزهای ما فراتر می رود. یک روز قبل پورتری بزرگ از ماچادو با لبخند بر دیوار تالار شهر اسلو آویخته شده بود. وقتی رئیس کمیته نروژی نوبل در سخنرانی خود گفت که ماچادو به اسلو خواهد آمد، حاضران اقدام به تشویق و کف زدن کردند. او با ستایش از برندگان پیشین نوبل صلح، نلسون ماندلا و لخ والسا گفت: از مبارزان دموکراسی انتظار می‌رود اهداف خود را با خلوص اخلاقی دنبال کنند که مخالفانشان هرگز از خود نشان نمی‌دهند. ماچادو قرار بود در حضور پادشاه نروژ و به رغم ممنوعیت 10 ساله خروج از کشور که از سوی مقام‌های ونزوئلایی علیه او اعمال شده به اسلو سفر کند، اما نتوانست به موقع خود را به پایتخت نروژ برساند. حالا در اسلو به بی بی سی جهانی گفته که با وجود همه خطرها قصد بازگشت به ونزوئلا را دارد و حتما برمیگردد. ماچادو با وجود آنکه با اختلافی قاطع در انتخابات درون سازمانی مخالفان پیروز شده بود، اما در سال 2024 از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم شد. هیئت مرکزی انتخابات و عالی ترین دادگاه ونزوئلا نیکولاس مادورو را رئیس جمهور برنده اعلام کردند، اما ناظران بین المللی و مخالفان میگویند که ماچادو به راحتی پیروز شده و اپوزیسیون برای اثبات پیروزی خود نتایج استمزاجی از پای صندوق‌های رأی را منتشر کرد. او پس از آن به صورت مخفیانه در کشورش زندگی می‌کرد.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
یوسف یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت هفته گذشته همتای ایرانی عباس عراقچی رو برای سفر به ایران در شرایط کنونی رد کرد، اما پیشنهاد داد که گفتگوها با ایران رو در کشور بی‌طرف دیگری انجام بدن. لبنان بارها از جمهوری اسلامی خواسته از دخالت در امور این کشور از جمله از طریق حمایت از حزب الله دست برداره. حزب الله یک گروه شیعه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسیه. آمریکا حزب الله رو یک سازمان تروریستی میدونه، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی اون رو در فهرست سیاه قرار داده. الهه روانشاد درباره رد دعوت عباس عراقچی به وسیله وزیر امور خارجه لبنان، دیدگاه مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه رو جویا شده.
الان از زمانی که حزب الله لبنان تضعیف شده، رهبران و فرماندهانش کشته شدند، به نظر میرسه که رفتار دولت لبنان با دولت مردان ایرانی یک چرخش 180 درجه‌ای کرده. در گذشته من خودم به عنوان کسی که در لبنان خبرنگار بودم اینو به یاد میارم که مثلا وقتی که احمدی نژاد به لبنان اومد، با این که مخالفان زیادی در لبنان داشت و میشه گفت شاید نیمی از جناح سیاسی لبنان مخالف اساسا ایران و احمدی نژاد بود، ولی حتی سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی، چهره‌های مثلا مثل سمیر جعجع که رهبر فالانژهای لبنانه، اومدن و با احمدی نژاد دیدار کردند و یک برخورد محترمانه‌ای باهاش داشتند. اما از زمانی که با تضعیف حزب الله دیگه مخالفان ایران خودشون رو ناشکار به این نمیبینند که بخشی از قدرت رو هم با متحدان ایران در لبنان سهیم بشند، این رفتار کاملا تغییر کرده. یعنی ما دیدیم که مثلا با علی لاریجانی رفتار تحقیرآمیزی کردند، و یا اینکه وزیر خارجه لبنان دعوت ایران رو رد بکنه، این نوعی دشنام دیپلماتیک حساب میشه که گویا دارند دولت مردان لبنانی، جناح مخالف ایران که الان قدرت رو به شکل بلا منازعه در لبنان به دست گرفته، فرصت رو مناسب دیده که انتقام همه تضعیف جایگاه سیاسی رو که از جانب ایران و متحدانش و حزب الله میدید حالا جبران بکنه.
آقای فرهمند، جمهوری اسلامی در حال حاضر به نظر میرسه که جای پا، موقعیت و نفوذ خودش رو در منطقه تا حد زیادی از دست داده. اسد و سوریه از یک سو، غزه و حماس از سوی دیگه، و اکنون حزب الله در لبنان. شما چشمانداز رو چگونه میبینید با توجه به اینکه همچنان حزب الله در پارلمان لبنان نماینده داره و فراکسیون قوی هم برآورد شده؟
متحدان ایران در منطقه که به اونها گروهای نیابتی هم گفته میشه، از همه نزدیکتر به ایران ببینیم اونها حزب الله و به نظر میرسه که الان سرنوشت مشترکی دارند. مثلا گروه های شبه نظامی عراقی، حوثی های یمن و دیگران، اونها میتونن مستقل از ایران سرنوشت خودشون رو رقم بزنن، ولی در حال حاضر سرنوشت ایران و حزب الله لبنان بسیار به هم گره خورده. ناظران دو راه پیش روی ایران میبینند. یک راه این هستش که هم ایران و هم حزب الله دست به یک عقب نشینی استراتژیک بزنند، یک چرخش استراتژیک بزنند، یعنی چیزی که ازش به تغییر پارادایم یاد میشه دست بزنند. و این توصیه است که حتی مثلا تام باراک که سیاست آمریکا رو یا آقای ترامپ رو در خاورمیانه نمایندگی میکنه و یا دولت آمریکا به صورت مشخص، توصیه است که دارند که اینها بیان و کلا سیاستشون رو تغییر بدن، هم ایران و هم حزب الله لبنان، و از راهی که در گذشته میرفتند برگردند. این موضوع چیزی است که برخی حتی در داخل ایران هم به طور مشخص در میان اصلاح طلبان ایران، حتی بخشی از جناح محافظه‌کار ایران هم همین نظر رو دارند، یعنی معتقدند که ایران باید بیاد در شرایط کنونی بیاد و در یک لاک خودش، یعنی دست از سیاست‌های فرامرزیش برداره، بره سراغ این که مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه و اقتصادش رو سر و سامان بده، تا بعدها دو مرتبه اگر که آبی زیر پوستش رفت بتونه باز هم برگرده و قدرت منطقه‌ش رو احیا کنه. و راه دیگر این هستش که خیر، راه مقاومت رو ایران در پیش بگیره، یعنی باز هم با هر ترتیبی که شده سعی کنه که جایگاه قبلی رو با هر چنگ و دندانی که شده برای خودش بازآفرینی کنه، که به نظر میرسه که رهبری جمهوری اسلامی این راه دوم رو انتخاب کرده. یعنی از موزگیری هایی که از آقای خامنه ای میبینیم و رفتاری که از ایران دیدیم در بعد از حمله اسرائیل به ایران، میبینیم که با هر ترتیبی و صرف نظر از توصیه هایی که بهشون میشه، میخوان که به یک شکلی دو مرتبه این قدرت گذشته رو بازسازی بکنن که خیلی به نظر واقع بینانه نمیاد.
در راستای همین صحبتی که شما کردید آقای فرهمند، یکی از بزرگترین خواسته های دولت لبنان اینه که جمهوری اسلامی دست از دخالت در امور داخلی لبنان برداره و از اون حذر کنه به طور کامل. عباس عراقچی هم که روسیه نوشته بود ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی کنیم، اما علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که حزب الله از آب و نان هم برای لبنان ضروری تره و ایران از حزب الله و جبهه مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد. خب حالا صحبت بر سر این است که اگر این حمایت ادامه پیدا کند، چگونه این دو وزیر امور خارجه می توانند حتی در مکان سومی با هم ملاقات کنند وقتی چنین حمایتی وجود داشته باشه؟
خب یکی از نشانه های این هستش که در سطوح تصمیم گیری در جمهوری اسلامی یک شکاف عمیقی وجود داره میان دو جناح، و اون حرفی که آقای ولایتی میزنه به عنوان اینکه مشاور رهبر جمهوری اسلامی بیانگر دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامیه. صحبت آقای ولایتی عملا نوعی دخالت در امور داخلی لبنانه، وقتی که میگه اصطلاح حزب الله از نان شب برای لبنان واجب تره، که اینکه ما از حزب الله حمایت میکنیم دقیقاً به معنای دخالت در لبنان، و این نشون میده که سیاست ایران همچنان قراره که به همون پاشنه قبلی بچرخه. ولی این وضعیت کنونی به نظر میرسه که وضعیت گذرایی باشه، یعنی همه این گونه پیش بینی میکنن که دو مرتبه با یک انفجار دیگری رو شاهد خواهیم بود. اگر که ایران بخواد برگرده روی همون سیاست های قبلی که به نظر میرسه همین کارو داره میکنه، و گزارش هایی که اسرائیلی ها میدن که ایران داره دوباره توان موشکی حزب الله رو بازسازی میکنه، توان موشکی خودش رو بازسازی میکنه، احتمال این که دو مرتبه یک درگیری دیگری میان ایران و اسرائیل رخ بده و حزب الله هم در این درگیری وارد بشه خیلی بالاتر میره، و اون درگیری است که تعیین خواهد کرد که جایگاه ایران در آینده منطقه و جایگاه حزب الله در آینده منطقه چگونه خواهد بود.
مهرداد فرهمند تحلیلگر خاورمیانه از ترکیه با رادیو فردا صحبت میکرد. اما یک کشف باستانشناسی در بریتانیا تاریخچه توانایی انسان در بکارگیری آتش را بیش از 100,000 سال از آنچه تا به حال تصور میشد عقبتر بردن. دانشمندان به تازگی قدیمی ترین شواهد کشف شده از آتش از توسط انسانهای ما قبل تاریخ را در سافولک انگلستان پیدا کردند. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
این کشف که در نشریه نیچر منتشر شده است نشان می‌دهد که نئاندرتال‌ها حدود 415 هزار سال پیش در منطقه سافولک بریتانیا از آتش استفاده می‌کردند. تا پیش از این قدیمی‌ترین شواهد قطعی از افروختن آمدانه آتش به وسیله انسان به حدود 50 هزار سال پیش در فرانسه باز می‌گشت. تیم تحقیقاتی موزه بریتانیا در محلی نزدیک روستای بارنام در یک گودال گلی قدیمی آجرسازی تکه‌ای از خاک رس حرارت دیده، چندین تبر سنگی شکسته شده در اثر گرما و مهمتر از همه دو قطعه سنگ پیریت کشف کردند که بارها برای افروختن آتش از آنها استفاده شده بود. پیریت ماده معدنی است که با برخورد به سنگ چخماق جرقه لازم را برای روشن کردن آتش ایجاد می‌کند. نیک اشتون متصدی پارین سنگی در موزه بریتانیا و سرپرست این تحقیقات می‌گوید ما پس از آزمایش‌های متعددی به این نتیجه رسیده‌ایم که انسان‌های آن زمان دانسته پیریت را به منظور برافروختن آتش به این مکان آوردند. این موضوع پیامدهای عظیمی دارد و تاریخ اولین آتش افروزی را حدود 365 هزار سال عقبتر از آنچه تا به حال کشف شده بود میبرد. اگرچه شواهد باستانشناسی در آفریقا نشان می‌دهد که انسان بیش از 1,000,000 سال پیش از آتش طبیعی مثل آتش سوزی‌های جنگلی یا برخورد صاعقه استفاده می‌کرده است، اما این مکان‌ها فاقد شواهدی از ایجاد آتش عمدی است. استفاده کنترل شده از آتش نقطه عطفی برای روند تکاملی انسان به شمار می رود. آتش نه تنها برای پخت و پز و محافظت در برابر درندگان به کار می رفت، بلکه گرما را به ارمغان می آورد و جامعه شکارچی گردآورنده را قادر می ساخت تا در مناطق سردسیرتری مانند بریتانیا یا آن زمان زنده بمانند. راب دیویس، باستانشناس همکار این اکتشاف، میگوید پخت و پز باعث شد تا غذاها قابل هضم تر شوند و انرژی بدن که صرف هضم میشد برای رشد مغز آزاد شود. علاوه بر این آتش در تکامل اجتماعی نقش داشت، زیرا استفاده از آتش در شب به انسانها امکان میداد تا دور هم جمع شوند و معاشرت کنند، شاید به قصه گویی میپرداختند و موجب توسعه زبان و نظام اعتقادیشان میشد. اگرچه هیچ فسیل انسانی در محل بارنام یافت نشد، اما شواهد موجود از جمله کشف تکه‌های جمجمه انسان نئاندرتال در نزدیکی این محل دانشمندان را به این باور رسانده است که این آتش توسط نئاندرتال‌ها خویشاوندان تکاملی نزدیک ما انجام می شده است. این کشف میزان هوش و نبوغ انسان نئاندرتال را که اغلب دست کم گرفته شده است به اثبات می رساند. در حالی که نئاندرتال ها حدود 39 هزار سال پیش منقرض شدند، اما میراث آنها در ژنوم اکثر مردم روی زمین به لطف آمیزش آنها با هوموساپینس ها زنده است.
با اتمام گزارش حمید فاطمی، نیمه اول برنامه ساعت 14، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا به پایان رسید و حالا نوبت میرسه به مروری به خلاصه خبرهای ایران و جهان با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو با ماست.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن از ماموران خود در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، این افراد در منطقه مرزی لار زاهدان و در نتیجه حمله افراد مسلح کشته شدند. هنر آینه‌کاری ایرانی در معماری ایران در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو قرار گرفت. ایران در سال گذشته از یونسکو درخواست کرده بود هنر آینه‌کاری ایرانی را در فهرست میراث ناملموس این نهاد ثبت کند. با ثبت این عنصر، تعداد عنصرهای ثبت شده جهانی ایران در زمینه میراث فرهنگی ناملموس به 27 عنصر رسید. صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با حمایت از اعتراض اخیر چند هزار کارگر پیمانی 12 پالایشگاه پارس جنوبی نوشت که باید صدای این کارگران که با شجاعت مقابل ارعاب ایستادند به گوش همه برسد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارگران معترض شاغل در 12 پالایشگاه پارس جنوبی سه شنبه 18 آذر در تجمع راهپیمایی اعتراضی به سوی فرمانداری اصلوه خواستار دستمزد عادلانه و امنیت شغلی شدند. انتشار بخشهایی از سخنرانی صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از بحرانی بودن وضعیت برخی بانک ها از جمله بانک سپه در ایران است. رئیس قبلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهارشنبه در مراسمی در تهران با اشاره به انحلال بانک آینده گفت که در 5 سال اخیر مدیران بانک مرکزی این بانک را اداره می کردند و بانک قدیمی و با سابقه سپه هم در نوبت ورشکستگی است. نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه این بزرگترین نفتکش توقیف شده تا کنون است، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت اتفاقهای دیگری هم در راه است. در همین حال پاملا بندی، دادستان کل آمریکا، هم چهارشنبه گفت که پلیس فدرال آمریکا، وزارت امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده حکم توقیف این نفتکش را که برای انتقال نفت تحریم شده ایران و ونزوئلا استفاده می شد اجرا کردند. برنامه کارت طلایی دونالد ترامپ برای اخذ اقامت دائم در ایالات متحده از روز چهارشنبه به طور رسمی آغاز شد. هزینه دریافت کارت طلایی از سوی دولت برای افراد خواهان اقامت دائم در آمریکا 1,000,000 دلار و برای شرکت هایی که می خواهند افراد مورد نظرشان را در آمریکا نگه دارند 2,000,000 دلار اعلام شده.
سپاس از همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما در ابتدای نیمه دوم برنامه ساعت 14 باید بگم که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پلتفرم جاستی‌داد پیشنویس 149 صفحه‌ای نقشه دادخواهی راهنمای عدالت انتقالی برای ایران رو منتشر کرده. سندی که به گفته تدوین کنندگان اون تلاش داره چارچوب نهادها و فرایندهای ضروری برای حقیقت‌یابی، اجرای عدالت و اصلاح ساختارها در دوران گذار ایران رو ترسیم کنه. همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با آرش محبی، روزنامه‌نگار و یکی از تدوین کنندگان این سند مقیم کانادا. او ابتدا از اهداف و ضرورت این نقشه دادخواهی پرسیده.
در مورد ضرورت انتشار این سند، با توجه به شرایط ملتهب الان ایران، نارضایتی خیلی زیادی که در واقع تو قشرهای مختلف وجود داره، ما با کلی زخم انباشته شده و خشم‌های فرو خورده و همینطور طیل قوی دادخواهی توی ایران روبرو هستیم که همه اینها ضرورت داشتن نقشه برای دادخواهی و عدالت انتقادی رو گوشزد میکنه. واقعیتش هدف از تهیه این راهنما هم روشن ساختن یه چارچوبی بوده و دادن یه استانداردهایی بوده درباره عدالت انتقادی و اینکه بتونه این چارچوب‌ها و استانداردها رو از یک طرف از طریق تجربه‌های جهانی و از طرف دیگه در جریان گفتگو با جریان دادخواهی و جامعه ایران به یک نقطه‌ای برسونه که این نقطه به معنای قابل اجرایی بودن، یعنی یک سندی که بتونه در آینده ایران قابل اجرا باشه و چیزهای مهمی رو تغییر بده.
در پیشنویسی که شما دارید به مشارکت جامعه و گروه‌های آسیب دیده اشاره شده. فکر می‌کنید جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر یا گروه‌های آسیب دیده چه نقشی در این مشارکت می‌تونن داشته باشن؟
اینه که این متن رو بخونن، بازخوردهای خودشون رو روی متن بدن و کمک بکنن که این متن هم به لحاظ گفتمانی هم به لحاظ اجرایی تبدیل به یه متن بشه که مورد وفاق بخش عمده‌ای از جامعه ایران باشه، در نهایت بتونه یه سری گام‌های اجرایی رو برای عدالت انتقادی توی ایران تعریف بکنه.
دقیقاً به گام‌های اجرایی اشاره کردید. بسیاری پیش از شما هم نقشه‌های راه زیادی داده بودند، حالا در مورد دادخواهی و موارد دیگه. فکر می‌کنید این نسخه پیشنویس تا چه حد می‌تونه به سیاست‌ها یا برنامه‌های اجرایی تبدیل بشه؟
زمانی که قرار بود راهنما تهیه بشه، دو نوبت پژوهش انجام شد که ما خودمون بدونیم تو چه موقعیتی قرار داریم، جامعه ایران چه تصویری از عدالت انتقالی داره. متوجه شدیم میزان آگاهی از عدالت انتقالی و فرایندهاش پایینه و ما نیاز به کار آموزشی و کار اطلاع رسانی داریم. هدف این متن ایجاد آگاهی و آموزش بوده درباره عدالت انتقالی، اما واقعیتش اینه که به این حد از کار متوقف نشده و تلاش کرده که یه مقدار وارد فرایندها و نهادهایی بشه که کمک میکنه که در آینده دادخواهی یک سر و شکل اجرایی داشته باشه. مثلا رکن حقیقت، کشف و بیان حقیقت، شما با مفهوم و سازوکار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب آشنا میشید. اینکه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب چی هستن، چطوری باید شکل بگیرن، چه اعضایی داشته باشن، به ویژه با توجه به شرایط جامعه ایران، نسبت کمیسیون حقیقت‌یاب با قانون چیه، خروجی‌هاش قرار کجا استفاده بشه، اینها همش بحثایی هستن که داره سر نخ‌هایی رو برای یک نهاد مهم در آینده ایران در حوزه عدالت انتقالی ارائه می‌کنه. نه اینکه بگن پیشنهاد اجرایی داده، اما مثلا اشاره کرده به اینکه شما نیاز به یک سازوکاری برای بخش قضایی عدالت انتقالی دارید.
دقیقاً مثلا هم این سند درباره مثلا نحوه رسیدگی قضایی به عاملان نقض حقوق بشر که الان در حال حاضر در ایران هستن چه پیشنهادهایی ارائه میده؟ مثلا این سند
کمیسیون حقیقت‌یاب رو پیشنهاد داده و توضیح داده که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب توی دنیا چطوری شکل می‌گیرن و واقعیتش اینه که نقطه پایان رو همه چیز نذاشته، به خاطر اینکه جزئیات خیلی زیادی وجود داره که باید با مشارکت جامعه مدنی طراحی بشه. یا مثلا توی بخش عدالت به یک دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی اشاره کرده، اونجا سازوکار پیشنهاد داده، مثلا اونجا درباره نسبت تعداد کارکنان هم اشاره کرده. اما من تاکید میکنم این بخش ها همش باید خوانده بشه توسط جامعه مدنی.
دقیقاً سوال همینه آقای محبی، شما اشاره کردید بارها به مشارکت جامعه مدنی و گروه های دیگه که این متن رو بخونن. چگونه بازخوردها و مشارکت مردم یا جامعه مدنی در شکل گیری نسخه نهایی این پیشنویس که شما آماده کردید میخواد اعمال بشه؟ یعنی که ما به هر حال تجربات دیگه هم داشتیم که گروه های مختلف کنار هم آمدن و چه نتیجه ای گرفتیم. فکر میکنید در این بار چه تضمینی وجود داره که بشه به یک نسخه نهایی همه پسند رسید؟
اینکه ما بتونیم به یک نسخه برسیم که در تعامل با گروه‌های مختلف نوشته میشه، خب خیلی کلیدی میره تو ذهن ما. همون بحث گفتمانی که اشاره کردم همین بوده. شما میگید چطوری میشه تضمین کرد؟ من اشاره بکنم به اتفاقی که تا الان افتاده و تعهدی که در واقع تضمین کنندگان داشته. ببینید
فکر کنم اول باید اعمال کردنشو توضیح بدین آقای محبی. چگونه می‌خواید اعمال کنید این همه بازخورد و
اعمال شده بخش عمده ایش؟
پس الان شما میگید مشارکت عمومی. پس الان مشارکت عمومی برای چیست؟
بعد از اینکه متن اولیه تدوین شد، این متن در جریان و معرض گفتگو با گروه‌های مختلف، مثلا بهائیان، فعالان برابری جنسیتی، جامعه LGBTQ+، جوامع اتنیکی تحت تبعیض، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها گذاشته شد. تعداد زیادی ایمیل به متخصصان و چهره‌های مختلف مرتبط به حوزه دادخواهی فرستاده شد. این در واقع یک بخشی از مشارکت اما ما کار رو تو اینجا نبستیم. فکر میکنیم که وقتی این متن به شکل عمومی منتشر بشه جا برای گفتگو دربارش باز میشه. به خاطر همینه میگیم متن در واقع یک دعوت به گفتگو درباره عدالت انتقالی هم هست. ما بازخوردهایی گرفتیم که عنوان خود این راهنما رو تغییر داده. ما تو بازخوردهایی که گرفتیم به درستی به نظرم اشاره میکردن که دادخواهی در ایران یک تاریخ داره و عدالت انتقالی باید تکلیف خودش رو با این تاریخ مشخص بکنه و چه بهتر که از همین اسمش شروع بکنه. خیلی مفاهیم و واژگان اصلاح شد و تعهدی که تدوین کنندگان دارن اینه که این متن همچنان در معرض گفتگو قرار بگیره و نهایتاً اولا تبدیل بشه به یک متنی که مثل یه دیوار گروه‌های دادخواه جامعه ایران بتونه بهش تکیه کنه، دست کم تو بحث دادخواهی، و بعد قابلیت اجرا پیدا کنه.
همکارم رویا ملکی گفتگویی داشت با آرش محبی، روزنامه‌نگار. اما شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که میانگین کیفیت هوای پایتخت در 20 آذر امروز در وضعیت قابل قبول قرار داره. این در حالیه که روز گذشته هوای تهران نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده بود. بنابر آمار رسمی از ابتدای امسال تا الان فقط 6 روز هوای پاک بوده، یعنی در واقع 124 روز قابل قبول بوده، 111 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 20 روز ناسالم، 2 روز بسیار ناسالم و 2 روز در وضعیت خطرناک بوده. علاوه بر این بارش باران در چندین شهر ایران گزارش شده که به بهبود نسبی کیفیت هوا در برخی مناطق کمک کرده. اما در گزارش دیگه پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز سه‌شنبه گفت که خبر هدف قرار گرفتن جنگنده‌های اسرائیلی در جریان جنگ 12 روزه نادرست بوده. این نخستین باره که رئیس صدا و سیما به طور علنی نادرست بودن خبر انهدام هواپیماهای F-35 اسرائیلی رو تایید می‌کنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
تایید نادرست بودن خبر هدف قرار گرفتن جنگنده های F-35 اسرائیلی و انهدام آنها در جریان جنگ 12 روزه اخیر از زبان رئیس رسانه رسمی جمهوری اسلامی. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز سه‌شنبه در دانشگاه بهشتی تهران در واکنش به انتقادهای دانشجویان از عملکرد این سازمان به این شکل به نادرست بودن خبر انهدام جنگنده های F-35 اسرائیلی اعتراف کرد و دلیل آن را ارائه اطلاعات ناموثق از سوی مقام‌های رسمی نظامی عنوان کرد.
ببینید یک جا به ما لطمه خورد، ای کاش حالا این مطلب مطرح نمی‌شد که من نگم. یک جا به اعتبار ما لطمه خورد، خاطرتون هست ماجرای سقوط جنگنده F-35. همه هم به ما میگن مگه ما تو آسمان بودیم ببینیم جنگنده F-35 افتاده؟ مگه ما تو اون پشت پدافند بودیم ببینیم ما زدیم F-35 رو؟ کسی از مقامات رسمی نظامی که به ما اطلاع داد و بعداً حالا بالاخره به دلایلی متوجه شدن که اون اطلاعات موثقی نبوده به ما اطلاع دادن مقامات رسمی که این اتفاق افتاده، ما هم عیناً منعکس کردیم.
خبر سرنگونی جنگنده های اسرائیلی در جریان جنگ اخیر نخستین بار روز 23 خرداد در همان روز اول آغاز جنگ ابتدا از سوی ارتش جمهوری اسلامی منتشر و بلافاصله در رسانه رسمی جمهوری اسلامی با موسیقی حماسی پخش و بارها از سوی مقام‌ها و کاربران نزدیک به حکومت در شبکه‌های اجتماعی تکرار شد.
خبرهای جدید حاکی است که دو جنگنده ی رژیم صهیونیستی از نوع فوق پیشرفته F-35 با سامانه‌های پدافند هوایی ارتش که بومی ساخت ایران هست رهگیری و ساقط شدند و این نخستین بار در جهان هست که یک سامانه پدافند هوایی موفق میشه که عملیات رهگیری و سرنگونی جنگنده F-35 رو انجام بده.
ارتش اسرائیل در همان ساعت‌های ابتدایی پس از انتشار این خبر آن را تکذیب کرد، اما تا مدت‌ها حتی پس از پایان جنگ موضع رسمی جمهوری اسلامی درستی این خبر بود. حتی در میانه جنگ هم از هدف قرار دادن جنگنده‌های دیگر و حتی اسارت خلبان‌های آنها صحبت شد. به عنوان مثال روز سوم جنگ خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون امنیتی استانداری آذربایجان شرقی خبر داد یک فروند جنگنده پیشرفته F-35 اسرائیل توسط سامانه‌های پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مستقر در تبریز شناسایی و با شلیک موشک مورد اصابت قرار گرفت. سرانجام حدود یک ماه پس از پایان جنگ، صدا و سیما در بیانیه کوتاهی بدون اشاره به جزئیات گفت خبر هدف قرار گرفتن جنگنده ها تایید شده و رسمی نبوده و به گفته این سازمان در جنگ شناختی از سوی دشمن منتشر شد. با وجود چنین تکذیبی، تا ماها هدف قرار گرفتن جنگنده های اسرائیلی موضوع صحبت چهره های نزدیک به حکومت بود. این نمونه ایست از برنامه های تصویری منتشر شده از سوی مدافعان حکومت در اینترنت که چنین ادعایی در موضوع هدف قرار گرفتن جنگنده ها بیان می شود.
در پاسخ به این سوال که خب اگه شما F-35 زدید کولاشش، یه بحثی می گفتن که لاشه این جنگنده F-35 به چینی ها داده شده، برای اینکه اونا براشون مهم بوده که بتونن به عنوان رقیب جدی امریکایی ها در سر ببینن، برای همینه که از این در نیامده تصویر، یعنی معامله ای رو ایران کرده با چینی ها، ورده لاشه رو داده اونا و آیا همچین چیزی احتمال داره؟
ببین یه همچین چیزی اگه بیفته دست ما همچین مشتری داره، این منطقیه؟
یعنی خیلی حرف بی منطقی نیست این حرف.
حالا رئیس سازمان صدا و سیما به صراحت از آسیب دیدن اعتبار رسانه رسمی جمهوری اسلامی صحبت می‌کند و مسئولیت آن را متوجه مقام‌های نظامی می‌کند. صراحت در تایید لطمه دیدن اعتبار رسانه رسمی حکومت ایران از زبان رئیس آن هرچند تازگی دارد، اما مدت هاست از سوی کارشناسان و ناظران رسانه‌ای بیان می شود. برو
بریم کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
و در آمریکا دو سند مهم در واشنگتن منتشر شده که خطوط اصلی سیاست خارجی و دفاعی آمریکا در سال پیش رو ترسیم می‌کنه. راهبرد امنیت ملی دولت و بودجه دفاعی ملی کنگره. راهبرد امنیت ملی بر رویکرد اول آمریکا بازنگری در نقش جهانی واشنگتن و اولویت‌های اقتصادی تاکید داره. در مقابل بودجه دفاع بر تقویت توان دفاعی، تمرکز بر رقابت با چین و روسیه و حفظ تعهدات نظامی آمریکا در اروپا تاکید می‌کنه. همکارم مهران کریمی گزارش میده.
در واشنگتن دو سند کلیدی منتشر شده که مسیر سیاست خارجی آمریکا را ترسیم می‌کنند. اسنادی که هم متحدان را نگران کردند و هم رقبای آمریکا را هوشیارتر. سند راهبرد امنیت ملی که با رویکرد اول آمریکا از سوی دولت این کشور منتشر شد، تاکید می‌کند که دورانی که آمریکا نظم جهانی را به تنهایی حفظ می‌کرد به پایان رسیده. این سند با انتقاد از اتحادیه اروپا و طرح ایده بازگرداندن ثبات راهبردی با روسیه، واکنش مثبت مسکو را در پی داشت. کرملین در یک موضع‌گیری بی سابقه از سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ در آمریکا منتشر شده، استقبال کرده و اعلام کرده که این سند تا حد زیادی با دیدگاه‌های مسکو همخوانی دارد. در مقابل کنگره ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال آینده را منتشر کرده. لایحه‌ای که با هدف تقویت توانمندی‌های فضایی برای مقابله با زرادخانه‌های هسته‌ای چین و روسیه، بهبود سیستم‌های نظارت فضایی و گسترش دفاع ضد پهپادی و فناوری‌های نوین تدوین شده. سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده، در تقابل با چین بر توازن دوباره اقتصادی تمرکز دارد. خواستار ارزیابی جامع از همکاری نظامی چین و روسیه شده. هر دو سند اما حمایت روشن از تایوان را تکرار می‌کنند. سند بودجه دفاع ملی که از سوی کنگره آمریکا منتشر شد، بودجه گذاری بلند مدت برای تعهدات نظامی واشنگتن در اروپا در نظر گرفته شده و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌خواهد همکاری نظامی روسیه با چین و کره شمالی را بررسی کنند. اولیویا اینوس، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید سند بودجه دفاع ملی که از سوی کنگره آمریکا منتشر شده امیدوارکننده است، چون می‌تواند در برابر ضعف‌ها و خلأ‌های موجود در سند راهبرد امنیت ملی دونالد ترامپ نوعی توازن ایجاد کند.
For me, I think I was
یکی از چیزایی که برای من تکان دهنده بود استفاده دولت ترامپ از شعار صلح از راه قدرت بود، شعاری که ریشه در میراث رونالد ریگان داره، اما عملکرد دولت ترامپ با این سیاست همخوانی نداره. بر اساس این شعار نباید حمایت از حقوق بشر رو کنار بگذارن یا به رژیم‌هایی مثل روسیه و سایر حکومت‌های اقتدارگرا نزدیک بشن، در حالی که در عمل چنین کردن.
در سند راهبرد امنیت ملی کسی دولت دونالد ترامپ منتشر شده، اولویت‌های منطقه‌ای از نیمکره غربی آغاز می‌شود، نشانه‌ای از تمرکز دولت ترامپ بر مقابله با مهاجرت و تقویت امنیت داخلی. تحلیلگران می‌گویند نگاه این سند به چین نیز بیشتر اقتصادی است تا سیاسی و حقوق بشری، با تاکید بر بازگشت به دوران صنعتی و امنیت اقتصادی، بدون اشاره به نقض حقوق بشر در چین یا اتحاد پکن و مسکو. اولیویا اینوس، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون:
به نظر من وقتی سند رو خوندم کاملا حس کردم که دارن اولویت ها رو رتبه بندی میکنن. شاید خودشون بگن نه، شاید بقیه هم بگن اینطور نیست، ولی وقتی من متن رو خوندم انگار داشت فریاد میزد اینجا آمریکا حیات خلوت خودمونه، پس از همه چیز برامون مهمتره. به همین خاطر مطمئن میشیم که مرز خودمون امن باشه. این یه اولویت درجه یکه. حتی حس کردم دارن به اروپا یه جور اخطار میدن، انگار دارن میگن هی اروپا، اگه خودتون رو جمع جور نکنین سهمتون از قدرت اقتصادی تو سالهای اخیر کم شده، تو آینده دیگه به طور غیر قابل باوری سهمتون کوچیک‌تر هم میشه. به نظر من چین، روسیه، ایران و کره شمالی باید همه در دستی دشمنان قرار بگیرن.
اروپا بیشترین واکنش را به بخش‌هایی از سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده نشان داده. سند راهبرد امنیت ملی نسبت به خطر پاکسازی تمدنی در اروپا هشدار داده و سیاست‌هایی را متهم می‌کند که آزادی سیاسی، هویت ملی و اعتماد به نفس اروپاییان را تضعیف کرده. برای شماری از رهبران اروپایی این لحن تند یادآور سخنان جدی جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ است.
تهدیدی که بیش از همه برای صلح اروپا نگرانم میکنه روسیه نیست، چین هم نیست، هیچ بازیگر خارجی دیگری هم نیست. آنچه مرا نگران میکنه تهدیدیه که از درون میاد، عقب نشینی اروپا از برخی ارزش‌های مشترک و بنیادین با ایالات متحده آمریکا.
مقام‌های آمریکایی نیز در هفته‌های اخیر در برابر سیاست‌های نظارتی اتحادیه اروپا بر شبکه‌های اجتماعی واکنش شدید نشان دادند. این تنش‌ها باعث شده برخی تحلیلگران از آغاز پایان اتحاد ترانس آتلانتیک سخن بگویند و هشدار دهند اروپا نمی‌تواند مدلی از رابطه را بپذیرد که در آن آمریکا هم برای امنیت و هم برای سیاست داخلی این قاره نسخه تجویز کند. در مورد خاورمیانه، سند راهبرد امنیت ملی یک پیام روشن دارد. این منطقه دیگر مرکز ثقل سیاست خارجی واشنگتن نیست. خاورمیانه از جایگاه اولویت استراتژیک به حوزه‌ای تنزل یافته که باید صرفاً مدیریت شود، نه بازطراحی. حتی موضوع ایران نیز در این چارچوب دیده می شود، مهار یک تهدید.
گزارش مهران کریمی رو می شنیدید. اما مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و مصر قراره روز پنجشنبه 5 تیر 1405 در شهر سیاتل آمریکا و در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2026 برگزار شه. اما نامگذاری این مسابقه با عنوان مسابقه افتخار جامعه دگرباشان از سوی برگزار کنندگان محلی باعث اعتراض شدید ایران و مصر شده، دو کشوری که روابط همجنسگرایانه در اونها جرم محسوب میشه. جمشید زند گزارش میده.
پس از قرعه‌کشی جام جهانی 2026 و اعلام شهرهای برگزاری مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک، نامگذاری بازی ایران و مصر در سیاتل به عنوان مسابقه افتخار جامعه دگرباشان با واکنش تند هر دو کشور روبرو شد. شهر سیاتل در آخرین هفته ماه ژوئن سال آینده، اوایل تیر ماه، برگزار کننده یکی از بزرگترین فستیوال‌های دگرباشان جنسی آمریکاست. کمیته محلی برگزاری مسابقات جام جهانی اعلام کرده که مسابقه روز 26 ژوئن 5 تیر ماه مسابقه افتخار جامعه دیگر باشان نامگذاری شده است. این تصمیم مدت‌ها قبل از قرعه‌کشی جمعه گذشته گرفته شده بود. وبسایت ویژه برنامه‌های مرتبط با رژه افتخار دگرباشان در سیاتل و فدراسیون بین‌المللی فوتبال تأکید کردند که نامگذاری مسابقه این روز به افتخار جامعه دگرباشان ارتباطی با فیفا ندارد، اما ایران و مصر که همجنسگرایی را جرم می‌دانند به شدت به این امر اعتراض کردند. یکی از برنامه‌های برگزار کنندگان فستیوال دگرباشان جنسی برافراشتن پرچم رنگین کمان در ورزشگاه است که خشم ایران و مصر را برانگیخته. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه گفت 10-15 روز دیگر در جلسه کمیته مسابقات فیفا در قطر درباره این موضوع با مسئولان فیفا گفتگو خواهد کرد. تاج نامگذاری این بازی از رقابت‌های جام جهانی در حمایت از آزادی تنوع گرایش‌های جنسی را غیر معقول و غیر منطقی خوانده و گفته است این کار برای حمایت از یک مجموعه خاص است و باید در این جلسه حتما درباره آن گفتگو شود. تاکنون ایران در ارتباط با برنامه‌های ویژه گروه‌های رنگین کمانی در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل شکایت رسمی خود را به فیفا ارسال نکرده است. اما روز سه‌شنبه فدراسیون فوتبال مصر در نامه رسمی به ماتیاس گرافتستروم دبیر کل فیفا هر گونه برنامه و فعالیتی در حمایت از جامعه دگرباشان جنسی در طول مسابقه را به شدت رد کرد. در این نامه گفته شده این گونه برنامه‌ها با ارزش‌های فرهنگی و دینی کشورهای شرکت کننده در مسابقه مغایرت دارد. فیفا و برگزار کنندگان فستیوال دگرباشان جنسی در سیاتل تاکنون درباره اعتراض‌ها به مراسم از پیش برنامه‌ریزی شده در سطح شهر و ورزشگاه لومن فیلد اظهار نظر نکردند. هانا تاتسه از مسئولان برگزاری رقابت‌های جام جهانی در سیاتل هم به خبرگزاری آلمان گفته است نامگذاری مسابقه افتخار ابتکار کمیته سازماندهی محلی است و برنامه رسمی فیفا محسوب نمی‌شود. کنش‌های همجنسگرایانه در ایران غیرقانونی است و در برخی موارد می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. در مصر هم قوانینی وجود دارد که همجنسگرایی را قابل پیگرد قانونی می‌داند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما ابزارهای هوش مصنوعی حالا میتونه به انتخاب جنین‌های مناسب‌تر در روند لقاح مصنوعی یا IVF کمک کنه. کامبیز کراماتی گزارش میده.
روش‌های درمان ناباروری از جمله لقاح مصنوعی یا IVF سالانه به فرزنددار شدن میلیون‌ها نفر در گوشه و کنار جهان کمک می‌کنند. افرادی که بدون این شیوه‌های نوین درمانی هرگز پدر یا مادر نمی‌شدند. با این وجود نرخ موفقیت این روش که شامل به وجود آوردن یک جنین سالم از طریق بارور کردن یک تخمک با یک اسپرم در شرایط آزمایشگاهی است متغیر بوده و به خصوص با افزایش سن والدها کاهش می‌یابد. حالا تقریبا 50 سال پس از تولد نخستین کودک از طریق IVF، ناتالی مسن، مدیر واحد بالینی مرکز IVF بیمارستان آمریکایی پاریس، از امکان استفاده از هوش مصنوعی برای برگزیدن جنین‌های بهتر یا دست کم تعیین شانس موفقیت آنها می‌گوید. این مرکز درمانی سالانه بیش از 2300 مورد لقاح مصنوعی انجام می‌دهد و مجهز به امبریوسکوپی است که همچون دوربینی 24 ساعته به شکل مداوم روند شکل‌گیری و رشد جنین‌ها را زیر نظر دارد. از اطلاعات ثبت شده با این دوربین همچون شکل، تقارن و تقسیم سلول‌های جنین تاکنون در مقیاس بسیار محدودی استفاده شده است. اما تجهیزاتی از ابزارهای هوش مصنوعی مثل آموزش ماشین بهره می‌برند، می‌توانند به پزشکان در انتخاب جنین‌هایی که شانس بالاتری برای موفقیت دارند کمک کنند، چه برای قرار گرفتن در رحم مادر و چه انجماد برای آینده. این موضوع می‌تواند به شکل قابل توجهی از تعداد موارد IVF ناموفق و سقط ناشی از نقص ژنتیکی جنین بکاهد. موضوعی که هم از نظر سلامت جسمی و روحی مادر حائز اهمیت است و هم از نظر جلوگیری از اتلاف پول در این روش گران قیمت درمانی. ابزارهای هوش مصنوعی می توانند بدون دستکاری جنین ها به پزشکان و خانواده ها کمک کنند، چرا که موضوعاتی همچون خلق نوزادان سفارشی بر اساس مهندسی ژنتیک در میان نیست. پروفسور فریدا انتظامی، مدیر مشترک بخش IVF بیمارستان آمریکایی پاریس، تاکید می کند که همچنان انسان ها هستند که تصمیم نهایی را خواهند گرفت و هوش مصنوعی صرفا ابزاری کمکی و جدید است. از سوی دیگر ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی می توانند در تعیین دفعات و دوز لازم برای تزریق هورمون پیش از برداشت تخمک هم مفید واقع شوند و یا شانس یافتن اسپرم سالم و مناسب در نمونه هایی با تعداد پایین‌تر را افزایش دهند. به گفته پژوهشگران چنین کمک های شخصی سازی شده ای به زوج های امیدوار به فرزنددار شدن کمک می کند که کمتر دچار آنچه که تلاطم های روحی روانی ناشی از این مسیر طولانی پیچیده و معمولا پر استرس می خوانند شوند. در این حال گروهی دیگر از پژوهشگران با احتیاط بیشتری با این موضوع روبرو می شوند. جولیان کاپلن یک متخصص اخلاق زیستی در دانشگاه ماناش استرالیا که تلاش‌های آزمایشی اخیر در بیمارستان آمریکایی پاریس را زیر نظر داشته معتقد است که استفاده از هوش مصنوعی در روند گزینش جنین به این معناست که به گفته او الگوریتم‌های کامپیوتری رفته رفته در مورد اینکه چه افرادی به دنیا می‌آیند تصمیم خواهند گرفت. او با انتشار بیانیه گفته از آنجا که برخی زوج‌ها ممکن است با استفاده از هوش مصنوعی در مسیر گزینش فرزندانشان مخالفت واقعی اخلاقی داشته باشند، باید از قبل درباره احتمال استفاده از این ابزارهای فناوری در روند درمانیشان مطلع شوند و همچنین این حق را هم داشته باشند که استفاده از این ابزارها را نپذیرند. نتایج این مطالعه که اوایل سال جاری منتشر شد، در این حال که خواستار دقت و وسواس بیشتری در این زمینه شده، تأکید می‌کند که نگرانی‌های اخلاقی به منزله مخالفت کلی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت جنین نیست.
با اتمام گزارش کامبیز کراماتی به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.